په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژل شو کسانو شمیر دریاویا تر رسیدلی دی.
سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، روزهای دشوار در هلمند. مقام های محل از درگیری شدید در برخی از نقاط هلمند خبر می دهند. لشکرگاه هم میزبان صدها بیجا شده داخلی است. از تازه ترین ها در این مورد به شما می گوییم. شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر می گویند طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی شرط گذاشتند. از تلاش ها برای جستجو و نجات دو عضو ربوده شده پوهنتون آمریکایی افغانستان هم به شما می گوییم. در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید است و 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یاد بود از 74 هزار قربانیان این رویداد اشتراک کردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون نوبت خبرهاست. جاوید نعیمی که امروز مسئول تهیه خبرهای منتخب جهان است با شما میگوید که چه خبرهای تازه دارد. نعیمی صاحب
تشکر. مصطفی صدیقی، وکیلان پاکستان امروز اعتصاب کاری را در سرتاسر آن کشور به دنبال کشته شدن همکارانشان در حمله البته دیروز در کویته آغاز کردند و رئیس جمهور ترکیه امروز بعد از ملاقات با امتای روسیهش گفت که روابط کشورش با مسکو وارد یک مرحله خیلی متفاوت شده. اینها و سایر خبرها تا لحظات بعد.
بله، خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان را اینجا از جاوید حسن زاده میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند هیچگاه به دست طالبان مسلح سقوط نخواهد کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گوید یک طفل 13 ساله را از جنگ ربایندگان آزاد کرده است. و وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان قراردادهای را به ارزش بیش از 160 میلیون افغانی و منظور هم واگذاری زمینه زراعتی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند اجگاه به دست طالبان مسلح سقوط نخواهد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در هلمند نیروهای کافی امنیتی وجود داشته و وضعیت به طور کامل تحت کنترل است. برای لشکرگاه قطعا خطر وجود ندارد و نه هم خطر موجه شده میتواند. این تبلیغات دشمن است که میگوید لشکرگاه سقوط میکند. ما جنگ را تایید میکنیم، اما در آنجا قوتهای ما موجود است. این در حالی است که خبرنگار رادیو آزادی از محل به نقل از یک تعداد منابع میگوید که جنگ جاری در هلمند به مرکز لشکرگاه نزدیک شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک طفل 13 ساله را از چنگ ربایندگان آزاد کرده و دو تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست گفته شده است که این افراد علی یاور و علی احمد نام دارند و از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل بازداشت شدند. اعلامیه میافزاید که ربایندگان 28 روز قبل تعقیب پسر 13 ساله را از ساحه دشت برچی شهر کابل را بوده و در بدل رهایی وی از فامیلش درخواست 600 هزار افغانی را کرده بودند. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان قراردادهایی را به ارزش بیش از 160 میلیون افغانی با منظور هموارکاری زمینهای زراعتی و اعمار شبکه‌های آبیاری با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی امضا کرد. عبدالقادر جواد معین مالی و اداری این وزارت امروز این امضای این قراردادها گفت در حال حاضر 50% آبها به دلیل هموار نبودن زمینها در مزارع ضایع می‌گردد. آقای جواد در مورد هدف امضای قراردادها گفت:
با اساس این قرارداد امسال کار هموارکاری 60000 هکتار زمین زراعتی در 30 ولایت کشور عملاً آغاز می شود. ولایت نورستان، دایکندی، پنشیر و غور به دلیل کوهستانی بودنشان از تطبیق این برنامه برای فعلا مستثنان.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری افغانستان میگن که با تطبیق این پروژه در کنار مدیریت درست آبها از فرسوده شدن خاک و ضایع شدن کود کیمیایی در مزارع نیز جلوگیری میکردند. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی باشید.
رادیو آزادی ادامه خبرها از رادیو آزادی. وکیلان پاکستانی امروز اعتصاب کاری را در سرتاسر آن کشور به دنبال کشته شدن همکارانشان در حمله دیروز کویت آغاز کردند. بر اساس گفته منابع صحی، 60 تن از میان 70 قربانی حمله انتحاری دیروز در اکشفخانه غیر نظامی در کویت وکیلان بودند. آنها به خاطر غمشریکی با بلال کاسی، رئیس انجمن بار بلوچستان که یک روز پیشتر به قتل رسیده بود، تجمع کرده بودند. گروه داعش و همچنان جماعت احرار که شاخه از طالبان پاکستانی است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما مقام‌ها و آگاهان در این مورد تردید دارند که گروه داعش در عقب این رویداد قرار داشته باشد. رئیس جمهور ترکیه میگوید روابط کشورش با روسیه وارد یک مرحله خیلی متفاوت شده است. رجب طیب اردوغان که امروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در شهر سن پترزبورگ دیدار کرد، همچنان گفت روابط همکاری دو کشور می تواند مشکلات منطقه‌ای را حل کند. پوتین هم گفت که سفر اردوغان به روسیه نشان دهنده تلاش ها برای احیای روابط است. سفر شما در وضعیت سیاسی دشوار در ترکیه نشان می‌دهد که می‌خواهیم گفتگوها را از سر گیریم تا در نتیجه روابط ما بر اساس منافع مردمان ترکیه و روسیه احیا شود. این نخستین دیدار رهبران دو کشور به دنبال سقوط یک طیاره روسیه در خاک ترکیه که از بمباران گروه داعش بازگشته بود به حساب می آید. رئیس جمهور ترکیه به خبرگزاری تاس روسیه گفته است روابط دو کشور در عرصه همکاری های نظامی، اقتصادی و فرهنگی تقویت خواهد شد. سازمان ملل متحد خانه توقف برای کمک‌های بشری در جنگ‌های اخیر در حلب سوریه شده است. مقام‌های سازمان ملل متحد امروز گفتند که زیربناهای آبی و برق در حلب در نتیجه جنگ‌ها تخریب شدند و باید دوباره ترمیم شوند. با وجود این درخواست گفته می‌شود که نیروهای هوایی وفادار به حکومت سوریه امروز مناطق را در شهر حلب بمباران کردند. مخالفین رژیم سوریه در این شهر حضور گسترده دارند. حدود 50 تن از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه گفتند که دونالد ترامپ نامزد این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا نه شخصیت دارد، نه ارزش‌ها را می‌داند و نه هم تجربه دارد. این گروه که اعضای امنیت ملی هم هستند هشدار دادند که اگر ترامپ انتخاب شود در تاریخ آمریکا بی‌پرواترین رئیس جمهور خواهد بود. آنها در اعلامیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد گفتند که دونالد ترامپ یک رئیس جمهور خطرناک خواهد بود و امنیت ملی آمریکا را با خطر روبرو خواهد ساخت. و ژاپن امروز از 71مین سالروز بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی یاد بود به عمل آورد. در ساعت 11:02 که مصادف با برخورد بم هسته‌ای بر این شهر بود، هزاران تن به شمول بازمانده‌های قربانیان گرد هم آمدند و برای یک دقیقه سکوت کردند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در مراسم یاد بود گفت خانه یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای است. من به حیث رهبر یگانه کشور که در جریان جنگ هدف بم هسته‌ای قرار گرفته و با توجه به سه اصله ضد اسلحه هسته‌ای که کشور ما متعهد به آن است، جدا حامی تقاضاها برای رهایی از جهان دارای سلاح هسته‌ای هستم. در حمله توسط یک طیاره اردوی آمریکا که در 9 آگوست سال 1945 بر شهر ناگاساکی ژاپن صورت گرفت، حدود 74,000 تن کشته شدند. پیش از ناگاساکی ایالات متحده آمریکا به خاطر که ژاپن در پایان جنگ دوم جهانی تسلیم نشده بود، شهر هیروشیما را هدف بم هسته‌ای قرار داد که در نتیجه 140,000 تن کشته شدند. جزئیات در ادامه همین برنامه ساعت خبری. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با الیاس صالح.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگری افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. شهر جلال آباد با گرمترین هوا، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. شهر مزار شریف نیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. شهر هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. و شهر بامیان نیز آسمان قسمت ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این ساعت خبری. هلمند شاهد نبردهای سنگین، سخنگوی والی میگوید
فعلا همدرگیری شدید بین قوات‌های افغان و دشمن در ساحه والی ناوه جریان دارد.
مفصل به شما خواهیم گفت. وضعیت امنیتی در ولسوالی پسابند غورم از این قرار است.
به همین لحظه تعمیر ولسوالی، تعمیر قماندانی، امنیت ملی و مراکز نظامی و دولتی در ولسوالی پسابند در ترس دشمن قرار دارد.
برخی از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی شرط گذاشتند.
مویسفیدان قوم در زمینه وقتاً با وقتاً به هوا دید و بازدید میکنه، عملشان حتمند و سلامت هستند. فاجهان داره امید بیست که به فرصت زودتر رها شوند.
در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور امریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید است. و 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یاد بود از 74 هزار قربانیان این رویداد اشتراک کردند. با اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر برمیگردیم با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. میریم به هلمند، ولایتی که روزهای سخت را سپری میکند. مقامهای محل میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان در چندین منطقه به شدت روان است. از سوی دیگر موج بزرگ از بیجار شدگان لشکرگاه را با چالش روبرو کرده است. با این حال مقامها میگویند تلاشها برای رسیدگی به وضعیت روان به شدت جریان دارد. الیاس دایی از هلمند روی خط است. دایی صاحب بازم سلام، همین لحظه که صحبت میکنیم چی میگذرد در هلمند؟
مصطفی جان، همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در منطقه دراب 42 ولسوالی ناوه بالای یک ماموریت پلیس درگیری بسیار شدیدی وجود دارد. البته این خبر از طرف مقامات رسمی تایید نشد، اما شورای ولسوالی ناوه که نخواست نامش افشا شود برای آزادی گفت که درگیری در این ماموریت در طی 3 ساعت گذشته به شمول وقتی که ما شما صحبت میکنیم جریان دارد. اما ماموریتی که نزدیک به صبح امروز در منطقه عینک که متوسل به شهر لشکرگاه است و سکوت کرده بود، گفته می شود با واسطه نیروهای متاز نفس و نیروهای ضربتی اردوی ملی تپاس گرفته شده و اول سرینی ماموریت عینک که گفتم به شهر لشکرگاه بسیار نزدیک ماموریت ولسوالی ناوه است بمباردمان صورت گرفته و گفته می شود که تلفات هم بر طلبای مسلح وارد شده، اما ارقام دقیقش تا هنوز به دست رسانه‌ها داده نشده.
مردم عادی چقدر نگران هستند دایی صاحب، مخصوصا در لشکرگاه که موج بزرگ از بیجا شدگان داخلی هجوم آوردند؟
چاشت امروز با کسانی که از ولسوالی ناوه به لشکرگاه آمده بودند و یا با شماری از ساکنان شهر لشکرگاه صحبت داشتم، اونا از محاصره بودن شهر لشکرگاه تشویش داشتن و گفتن وقتی که آخرین رای ولسوالی ناوه هم مسدود می شوند دیگه هیچ رای وجود ندارد که با وجودی که مردم از شهر فرار بکنن نمی تانن مواد خوراکا و مواد دیگری ضرورت زندگی در شهر به ارزان ترین قیمت یا مثلا به قیمت عادی پیدا بکنن. در کل مردم صداهای فرهای سکیلر که میشنود تشویش دارن و فکر میکنن که در روزهای آینده چه کار خواهد شد و لشکرگاه و سرنوشت این شهر با کدام طرف خواهد رفت.
بسیار تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، از تازه ترین وضعیت امنیتی در این ولایت گزارش میداد. موضوع را دنبال میکنیم. مسئولان امنیتی هلمند میگویند که نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیدند و اکنون مشغول جنگ در خط اول نبرد هستند. خلیل سلطانی با عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفتگو کرده و اول از او در مورد وضعیت روان در این ولایت پرسیده.
مخالفین مسلح دولت در بزرگاهات ولایت هلمند حملات هجومی خود دارند که از جمله ساحه ندلی، چنجیر و همچنان ساحه ولسوالی ناوه شامل است که فعلا هم درگیری شدید بین قوات‌های افغان و دشمن در ساحه ولسوالی ناوه جریان دارند. به خاطر از اینکه در بزرگاهات هم عقب نشینی از طرف قوات‌های افغان صورت گرفته است، به خاطر نتلفات رسیدن به قوات‌های افغان و همچنان مردم محل، فعلا اقدامات صورت گرفته. قوات‌های افغان که به صدها قوت میرسه، نه و تازه نفس از یک طرف مرکز رسیده که یا هم قوات‌های کماندو و کماندو ضربتی و همچنان دیگر ستاد هم شامل است، یا هم در ساحه نبرد جنگ هلمند فعلا در ساحه خط اول رسیدن و کوشش خود دارن تا مصاحات تحت کوشش خود بگیرن. و همچنان مسئولین بلند رتبه مرکز هم رسیدن که یا هم جنگ از نزدیک کنترل میکنن. فعلا قوات‌های افغان در ساحاتی که عقب نشینی شده بود، در ساحات چنجیر و ندلی، در بعض ساحات مصروف عملیات است. تنها درگیری که شدید جریان دارد در ولسوالی ناوه میباشد که به خاطر دفع عملات دشمن هم در اونجا اقدامات دارد.
آقای زواک، مردم در محلهایی که درگیری ها جریان دارد اوجا در چی حالت هستند و حکومت مرکزی تا فعلا چی کمک های به نیروهای امنیتی افغان در هلمند کرده اند؟
بله، قوات های افغان مو چیزی که لازم است و مو چیزی که ضرورتشان هستند و یا هم در وقت از تجهیزات، اقدامات، آشای باطه هر چیزشان در نظر گرفته شده و به وقت در نبرد جنگ رسانیده بشه. و اگر از طریق هوا باشه، اگر از طریق زمین باشه، کوشش ما هم است که تا به ما چیزی که قوات‌های افغان ضرورت داره به وقت رسیدگی شود.
آها، و نیروهای افغان آیا از طریق هوا عملات هوایی خود را انجام میدن؟
بله، قوات‌های افغان از طریق هوا هم عملات خود را میکنه و عملیات خود را آغاز کردن که در تمام ساحات فعلا عملیات آغاز میباشه تا که ساحات دشمن تحرکات و یا حملات خود را دارن در ساحه را تحت کوشش کنند.
گفتگویی بود با عمر زواک سخنگوی والی هلمند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم همین لحظه روی خط است. آقای رادمنش، خوش آمدید. آخرین تحول در مورد نبردها در هلمند از چه قرار است؟
سلام علیکم. باید خدمت شما بگویم که از چند روز به این طرف تحرکات از طرف دشمن در هلمند وجود داشت و ما با تمام ظرفیت های قول اردویی که در اونجا موظف است در مقابله با فعالیت های خصمانه دشمن، عملیات هوایی، زمینی و قطعات خاص و کماندو را آغاز کردیم و فعلا در مقابله با دشمن در مناطق بیرون از نادعلی، یعنی در شاه انجیر، دشمن را برقیب دادیم. همچنان دشمن در قسمت ناوه یک سلسله تحرکات داشت، همین اکنون در مقابله با اوها فعالیت های ادامه دارد. در قسمت ولسوالی ناوه هم دشمن فعالیت هایش ساقط شده و ما مصمم هستیم که در برابر دشمن در همه محلاتی که فعالیت های خصمانه را انجام میده با اپراسیون های معین و منظم در اونجا بتوانیم دشمن را سرکوب بکنیم.
جنرال رادمنش، گزارش های به ما میرسه مبنی بر این که جنگ نزدیک شده به شهر لشکرگاه، مثلا به تقریبا 2 کیلومتری این شهر، تایید میکنین این را؟
اینطور است که دشمن خواست بود که میتونه تحرکات را انجام بده، ولی ما اونا را توانستیم که در همو اپراسین ها یا در محلاتی که از نگاه جغرافیایی دارای پیچیدگی های هست دشمن را به عقب نشینی مواجه بسازن و فعلا در همون ساحایی که دشمن تحرکات داره فعالیت های ما ادامه داره و ما برای شما میتونم بگویم که در چند ساعت آینده دشمن شکست‌ها را متقبل خواهد شد و این اپراسیون هایی که ما در برابر از او پیاده می سازیم یقینا اپراسیون های ساده نیست. ما از تمام ظرفیت ها بر علیهشان استفاده می کنیم، منتها باید دشمن را در جای او را به کمین گریفت و اینکه او را ساکت ساخت که امکانات و تمام ظرفیت ها در یک وقت به شکل منظمش استفاده شود و ظرفیت ها به کار انداخته شود. ما
جنرال صاحب با معذرت که حرفای شما را قطع میکنم چون وقت برنامه محدود هست، طالبان ظاهراً این بار پرداختن و جنگ جبهه‌ای چقدر نیرومند هستند؟
ببینین جنگ از اوها جبهه‌ای نیست، منتها در قسمت اپراسیون های ما خواستیم که یک کمی منسجم شود. از این وضعیت دشمن استفاده کرد، خانه های مردم را تخلیه کردن و در اونجا جابجا شدن و اکنون فقط تصفیه در برابرشان روان است. شما در امی روزهای بسیار نزدیک شما خواهد شنیدین که با همه پلان های خصمانه دشمن فعالیت های ما در برابر از او بسیار به شکل خوبش پیاده میشه. این هست جنگ هست در اونجا و جنگ همی خصوصیتش هست که یا باید تعرض کرد یا مدافع یا به شکل تاکتیکی عقد نشینی، ولی این تاکتیک ها همه به کار برده میشه و فقط به خاطر از اینکه مردم متضرر نشوه ما خواستیم که یک بار دیگه به مردم نشان بدیم که ما در برابر مردم بیچاره ولایت هلمند از اوج مسئولیت ها و احتیاط استفاده میکنیم و یقینا شما
جناب صاحب باز هم با معذرت حرف شما اینجا قطع میکنم. یک تعداد از مخاطبان ما شنونده ها به ما پیام فرستادن، مثلا عبدالباری ظاهری در پیام کوتاه خود نوشته که یک دلیل طولانی شدن جنگ در هلمند نبود هماهنگی میان مقام هاست. اسمت الله افغان نوشته که جنگ جاری در هلمند نتیجه بی‌پروایی حکومت است. چیست پاسخ شما؟
قبلا یک سلسله مشکلاتی بود و ما به همین یک هفته مشکلات رفع کردیم. همین اکنون هیئت های بسیار تو باصلاحیت در اونجا هستند که باید اپراسیون ها را در هر موقعیتی که انجام میشه باید بسیار دقیق محکم و بسیار مؤثر انجام شود، ولی ما به حیث کسایی که نظامی هستیم میدانیم که مشکلات در کجاست و چرا ما به شکل احتیاطش فعالیت ما رو بویر انجام میدیم. ولی ما به این شنونده های محترم خود میگم که شما مطمئن باشین که ما از ولایت هلمند به شکل بسیار قاطعانه و امر جناب رئیس جمهور و همه همی است که باید از مردم هلمند به شکل خوبش مواظبت هم شوه، فعالیت های محرمی انجام شوه و در این زمان باید ما
جنرال صاحب رادمنش یک شنونده دیگه که میخوانم نوشته، محمد عارف نوشته که اگر نیروهای اضافی به هلمند فرستاده نشن هلمند با سرنوشت کندوز روبرو خواهد شد. برخی ها از احتمال سقوط لشکرگاه هم گمان زنی میکنن و میگن. محاسبه شما چیست؟
ما محاسبه که ما داریم، ما اکمالات خود کردیم، تجاویز خود گرفتیم، ظرفیت ها همه در اونجا وجود دارن، پرسونل دارن، بوهای هوایی ما فعال است، ما میتوانیم که دشمن را در اونجا سرکوب بکنیم. ولی فقط و فقط یکانه چیزی که باعث این شده که فعالیت های محاربی بسیار به احتیاط پیش بره ای است که ما باید از تلفات ملکی جلوگیری بکنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. باز هم میپردازیم به بخش بشری و انسانی نبردها در هلمند. همین لحظه مسعود احمد زلاند، یک عضو جامعه مدنی هلمند روی خط است. آقای زلاند بسیار خوش آمدین. لطفا با ما بگویید همونطور که در جیران هستید که ناامنی های تازه موج از بیجا شدگان داخلی را به دنبال داشته، با چی تعداد از خانواده ها بیجا شدند جناب زلان؟
تشکر بسیار زیاد از شما که اول ما غریبا را گرفتین. تشکر بسیار زیاد از شما و از همه همکارایتان. دیگر یکانه مشکلی که از ما در ولایت هلمند 14 ولسوالی داریم، در 14 ولسوالی یک الی دو ولسوالی که 50% حکومت 50% یا الی 30% حکومت حاکمیت داره، دیگه همه ولسوالی ها سقوط از زیر تهدید چیز طالب هست. دیگه مشکلات بسیار اونده که ما داریم روزمره شهیدار روز 20 شهید و 30 شهید و 50 شهید از ولسوالی ها مردمای ملکی میایه، مرد و زن و اشتوک و گفتی چیزا بچه و دختر از ولسوالی ها میایه. از آنه مشکلی نیست که ما بین قوات های امنیتی که هست یگانه مشکلی عمده در نظر خودی ما که هست، اونا اماهنگی خوب نداره. کماندانی یک گفه میزنه، کلوردو دیگه گفه میزنه، کماندانی کلوردو دیگه گفه میزنه، کماندانی رئیس امنیتی ملی دیگه گفه میزنه. یگانه مشکل که ما بین مردمی امنیتی ولایت هلمند است و یگانه مشکلی است که اونا اماهنگی خوب ما بین خود نداره.
در مورد ناهماهنگی پیشتر از آقای رادمنش هم پرسیدیم که پاسخ ارائه کرد. در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی که عمدتاً در شهر لشکرگاه به سر میبرند، جناب زلاند آگاهی دارین در چه وضع به سر میبرند؟
اگر برید بگویم که از ولسوالی کسایی که واسه توان داره، حتی این رقم جوانا هم بود، این رقم مردم هم بود که طلای زن خود فروخت، اما کوچ و مخانی خود از ولسوالی گفتی چیزا در بازار انتقال کرد. بعضی مردم یعنی خرچ و مصارفی می کرایه موتر نداشت، اونا همون چی من خود در لنده آتیش انداخت، گفت اگر ما ماندیم اگر مردیم خودمون چه زندگی میکنیم. او بعضی مردم، اکثر مردم اگر برد بگیم که 80% 90% کلی که مردم به جای شده، خانه خود مانده، گفتی چیزا گاو گوسفند و ماری خود مانده، فقط جان خود کشیده در داخل شهر
لشکرگاه. آقای زلاند با مذرد که حرفای شما را قطع میکنم، مقامات محل به ما گفتند که تلاش ها برای کمک رسانی به بیجا شدگان به شدت ادامه داره. در چه حد کمک های اولیه رسانده شده به بیجا شدگان در لشکرگاه؟ چشم دید شما از چه قرار است؟
کمک های اولیه که اگر برد بگویم که یک تعدادی کم مردم، تقریبا یک 5% 10% مردم برزنه اگر رسیده شده باشه، بر دیگه مردم ها برای هیچ کس رسیده نشده. کمک های اولیه برای هیچ کس رسیده نشده بغیر یک 5% 10% مردم که در اوائل آمد، برزنه کم در کمک اولیه رسیده شده، بجز زو با دیگه کس به کمک های اولیه رسیده نشده.
میدونیم که هوا گرم است، از این که آیا در هلمند برق هست نیست، یا این که آب آشامیدنی هست نیست، این بیجا شدگان چقدر دسترسی دارند به این نیازهای اولیه به ما بگوین جناب زلان؟
بسیار زیاد تشکر. کسایی که بیجا شده است اونا بسیار به کمک های زیاد ضرورت داره. در ولایت هلمند نه تلفن هم کار میکنه، بعد از 7 بجه تلفن هم کار نمیکنه تا 6 بجه صبح، نه تلفن کار میکنه نه برق است، او دیگه مشکلات بسیار زیاد ما در ولایت هلمند داریم.
و کوتا چه درخواست دارین از مقامات در کابل؟
ما اینیالی تقریبا یک 25 نفر جوان های هلمند، اما جامعه مدنی، رئیس های جامعه مدنی، ما میگه در یک دفتر ششتیم امروی یک تصمیم یک پلان قاطع میگیریم که بریم پیش والی صاحب برش بگیریم مو قوات هایی که در داخل لشکرگاه است اونا رو شما در ولسوالی ها روان کنین، در قطعات جنگ روان کنین، برای ما صلاح بیتیم، مهمات بیتیم که ما دفاع از لشکرگاه کنین. لشکرگاه رو برد بگیم که 80% 90% زیر تهدید دشمن است. اگر برد بگیم که همکاری از دولت مرکزی نشوه یا از مرکز همکاری نه، درست یه روز دیگه لشکرگاه هم سقوط خواهد کرد.
تشکر از شما مسعود احمد زلاند، یک عضو جامعه مدنی هلمند از لشکرگاه با ما صحبت میکرد. شما هم اگر در هلمند هستید از مناطق مختلف لطفا چشم دیدها و نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارین با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0700274361 و 0044202211415. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. تا لحظات دیگر در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید هست و 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. ما حال ساعت 5:30 به وقت کابل است. جاوید نعیمی اینجا در استودیو است با داستان پر از خبر و نفس تازه.
وزارت دفاع افغانستان اطمینان میداد که لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هیچگاه به دست طالبان مسلح سقوط نخواهد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در هلمند نیروی کافی امنیتی وجود دارد و وضعیت به طور کامل تحت کنترل است. پوهنتون امریکایی افغانستان در اعتراض بر بوده شدن دو استاد امین پوهنتون و تهدیدهای امنیتی در کابل فعالیتش را متوقف ساخته است. دو استاد امریکایی و استرالیایی این پوهنتون درست پیش از سوی روبایندگان ناشناس اختطاف شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک کودک 13 ساله را از چنگ روبایندگانش آزاد کرده و دو تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. در اعلامیه ریاست امنیت ملی گفته شده که این افراد علی یاور و علی احمد نام دارند و از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل بازداشت شدند. وکیلان پاکستانی امروز اعتصاب کاری را در سر تا سر آن کشور به دنبال کشته شدن همکارانشان در حمله دیروز کویت آغاز کردند. بر اساس گفته‌های منابع صحی، 60 تن از میان 70 قربانی حمله انتحاری دیروز در یکی از شفاخانه‌های غیر نظامی در کویت وکیلان بودند. رئیس جمهور ترکیه میگوید روابط کشورش با روسیه وارد یک مرحله خیلی متفاوت شده است. رجب طیب اردوغان که امروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در شهر سن پترزبورگ دیدار کرد همچنان گفت روابط و همکاری دو کشور میتواند مشکلات منطقه‌ای را حل کند. و سازمان ملل متحد خواهان توقف جنگ برای رسیدن کمک‌های بشری در جنگ‌های اخیر در علب سوریه شده است. مقام‌های سازمان ملل متحد امروز گفتند که زیربناهای آبی و برق در حلب در نتیجه جنگ‌ها تخریب شدند و باید دوباره ترمیم شوند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها را روی وبسایت ما هم دریافت می توانید azadiradio.com. زود برمیگردیم. اما حالا الیاس ساله با چند رویداد ورزشی با شماست.
در اولین بازی مسابقات لیگ شش روش کرکت میان تیم‌های بند امیر و سپینغر، تیم بند امیر برنده شد. بند امیر در نخست بیتینگ نموده در 20 آور با از دست دادن 6 بازیکن 165 دوش را هدف تعیین نمود که تیم سپینغر نتوانست به این هدف دست یابد و با تفاوت 41 دوش تیم بند امیر برنده شناخته شد. محمد نبی عیسی‌خیل بازیکن تیم بند امیر با به دست آوردن 83 دوش توانست بهترین بازیکن این بازی معرفی شود. چهارمین در مسابقات لیگ شش دوش کرکت دیشب رسمن با اشتراک 7 ورزشکار از کشورهای پاکستان و زیمبابوه در کابل افتتاح شد. پنجمین دور مسابقات تکواندو تحت نام جام احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر را اندازی می شود. محمود قاسمی آمر ورزشی ولایت پنجشیر بر رادیو آزادی گفت این مسابقات برای یک روز با اشتراک 10 ورزشکار را اندازی خواهد شد.
از هر ولایت 6 ورزشکار، یک کوچ و یک رئیس هیئت دعوت کردیم که در مجموع 17 ولایت است. به شمول خود پنجشیر 18 ولایت و یک تیم هم از خود بنیاد آمرزشی است که 100 ورزشکار شود.
وی افزود هدف از برگزاری این مسابقات یاد بود از سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود است. و در ادامه مسابقات سوپر جام اروپا امشب تیم‌های ریال مادرید و سیفیا با هم بر رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فی فیفا، بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، این بازی امشب ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم لیرکندل نروژ آغاز می شود. مسابقات سوپرکپ فوتبال هم از سال میان تیم های لیگ های مختلف فوتبال اروپا راه اندازی می شود. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم پیدا کرده میتوانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در ادامه این ساعت خبری. شماره از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی شرط گذاشتند.
مویسفیدان قوم در زمینه وقتاً با وقتاً به وادی دو بازدید میکنه، عملیشان حتمند و سلامت هستند. فاجهان داره امید بیست که به فرصت زودتر رها شوند.
در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید است. و 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یادبود از 74,000 قربانیان این رویداد اشتراک کردند. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، شماره از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی شرط گذاشتند. آنان امروز برای رادیو آزادی گفتند که گفتگوهای بزرگان و رؤسای قومی با طالبان جریان دارد. بیشتر در این گزارش میشنویم که آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، تهیه کرده.
برخی از اعضای شورای ولایتی لوگر از سلامت عمله هلیکوپتر پاکستانی اطمینان داده میگویند که تلاش ها برای رهایی آنان جریان دارد. عبدالولی، وکیل یک عضو این شورا، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای بزرگان قومی لوگر در خصوص رهایی عمله این هلیکوپتر با طالبان تا کنون امیدوار کننده بوده و به زودی نتیجه خواهد داد. وی افزود که طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی برخی شرایط را مطرح کرده اند.
مویسفیدان قوم، بزرگان قوم و مشران قوم در زمینه همه وقت وقتاً با وقتاً به وادید و بازدید میکنه، عملیشان حتمند و سلامت هستند. فاجهان داره امید بیست که به فرصت زودتر رها شوند. شرایطی که اردو جناح پیش کردن شرایط نیستن که بایی مسئله را برهم بزنه.
اما آقای وکیل ارائه جزئیات در مورد شرایط طالبان در بدل رهایی 7 سرنشین هلیکوپتر پاکستانی را قبل از وقت عنوان کرد. به گفته مقامات افغان، این هلیکوپتر پاکستانی پنجشنبه گذشته بعد دلیل عوارض تکنیکی در ولسوالی ازره ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و عمله آن که 6 پاکستانی و 1 انجینیر روسی گفته شده است به چنگ طالبان افتادند. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی کشور دستور داده است تا همه سرنشینان این هلیکوپتر را به طور سالم از چنگ طالبان نجات دهند و هیئت را نیز برای بررسی این موضوع موظف ساخته است. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته که عملیات گسترده برای ردیابی و نجات سرنشینان هلیکوپتر پاکستان ادامه دارد. در این حال، حاجی نیک محمد، یکی از بزرگان قومی لوگر که با طالبان در ولسوالی ازره این ولایت از نزدیک دیدن کردند، نیز اطمینان داد که گفتگوهای آنان در زمینه رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی نتیجه مثبت خواهد داشت.
گفتگوهای ما خوب جریان دارد. مسفیدان کار جز خواستن خیر دو جانب ندارند. به شما اطمینان کامل می دهیم که انشاءالله گفتگوها به جای خواهد رسید.
و یبزود تا زمانی که سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی از چنگ طالبان رها نشوند، بعد تلاش‌هایشان همچنان ادامه خواهند داد. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است مسکو به خاطر تبعی روسی که شامل عمله هلیکوپتر پاکستانی می باشد، به شمول گفتگو با طالبان از هر راه ممکن استفاده خواهد کرد. اما دیده شود که شرایط طالبان مسلح برای رهایی سرنشینان این هلیکوپتر چیست و چه زمانی آنان را آزاد خواهد ساخت.
گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و تا لحظات دیگرم میپردازیم به تلاش‌ها برای جستجو و نجات 2 عضو ربوده شده پوانتون آمریکایی افغانستان در کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پوهنتون آمریکایی افغانستان در اعتراض بر بوده شدن دو استاد این پوهنتون فعالیتش را به حال تعلیق درآورده است. شماره از استادان این پوهنتون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این تصمیم موقتاً گرفته شده است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
ربوده شدن دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل با واکنش‌های جدی استادان و مسئولان این پوهنتون به همراه شده است. شمار از استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این پوهنتون در اعتراض بر ربوده شدن دو استادش و در پیوند به افزایش نامنی‌ها در کابل به گونه موقت فعالیتش را متوقف ساخته است. ظریف امینیار یکی از استادان این پوهنتون گفت که پس از کاهش تهدیدات امنیتی این پوهنتون دوباره باز خواهد شد.
به خاطر یک مدت بسیار معقد تصمیم بری شده که باید فعالیت های پوهنتون امریکایی در افغانستان به تعویق بفته، اما ما فکر میکنم که یک تصمیم دائمی نیست.
دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل که یکی آن تبع امریکا و دیگر استرالیایی بود، حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب دوشنبه از ساحه سناتوریوم دارلمان در نزدیکی این پوهنتون از سوی افراد مصالحه ناشناس ربوده شدند. روزنامه دیلی میل بریتانیا به نقل از برخی منابع گزارش داده که افراد مصالحه یونیفرم نظامیان افغان را به تن داشتند، چیزی که وزارت داخله نیز آن را تایید میکند. تا هنوز دلیل این آدم ربایی و این که از سوی چه کسانی این ندبای خارجی ربوده شدند مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز با پخش خبرنامه ربوده شدن یک شهروندش در کابل را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رسانه‌های محلی استرالیا نیز گزارش دادند که یک استاد آمریکایی در کابل اختطاف شده است. تا هنوز از سرنوشت این دو تبع خارجی معلومات در دست نیست. در دو ماه گذشته این دومین قضیه اختطاف ادبای خارجی در کابل است. حدود 1.5 ماه پیش خانم جود دیسوزا کارمند مسئله آقاخان در افغانستان از منطقه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شده بود، اما این تبع هندی در دوم ماه اسد در جریان یک عملیات پلیس از حومه شهر کابل از چنگ آدم ربایان آزاد شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که پیشرفت ها در بررسی هایشان صورت گرفته، اما تاکید میکند که آن را با رسانه ها شریک کرده نمیتواند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت:
تحقیقات ما پس از امو حادثه آغاز شده، ما یک سلسله معلومات دسترسی پیدا کردیم که نمیتونیم رو شریک بکنیم، اما کوشش نهایی ما است و تصمیم ما بسیار جدی است که به زودی اینا را خواهیم.
این در حالی است که پلیس کابل چند ماه پیش از ادبای خارجی مقیم کابل خواسته بود تا هنگام گشت و گذار نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند، اما جاوید کوهستانی آگاه امور امنیتی میگوید پلیس در تامین امنیت باشنده های شهر کابل و ادبای خارجی ناکام شده و در چند ماه گذشته سطح اختطاف ها و جرایم در شهر کابل افزایش بی سابقه ای داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید است. و یادآور میشم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج می توانید برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. از درگیری شدید در ولسوالی پسابند خبر می رسد. رئیس شورای ولایتی غور بر رادیو آزادی گفت اگر کمک فوری نرسد احتمال سقوط این ولسوالی متصور است. عبدالقادر غفوری در غور موضوع را دنبال کرده و این گزارش را فرستاده.
بعد از 4 ماه درگیری شدید بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی پسابند این بلد، سرانجام مخالفین مسلح توانستند تا شب گذشته آخرین کمربندهای امنیتی جنگجوی و مدیران را در این ولسوالی به تصرفشان درآورند. فضل الله حقستان رئیس شورای ولایتی غور با نگرانی از وضعیت امنیتی در ولسوالی پسابند میگوید در صورت نرسیدن کمک به این نیروها، آنان شاهد فاجعه بزرگ که در آن جان بیش از 350 تن از نیروهای امنیتی در خطر است خواهند بود. آقای حسان از حکومت مرکزی میخواهد تا هرچی عاجل به کمک این نیروها رسیدگی صورت گیرد.
اگر وضعیت تغییر نیابد، شاهدی کشتار 3.5 میلیون نفر از فرزندان واقعی این کشور هستیم، در حالی که من نمیخوام با تمام وجوهات بزو بگم که تا امروز حدوداً بیشتر از 40 نفر شهید ما داریم. امحال بدبختی و وضعیتی که هست قابل نگرانی است برای جامعه غور به شورای ولایتی برای جامعه مدنی بزرگان نکان.
نماینده های مردم در شورای ولایتی غور ازار می دارند. در صورتی که ولسوالی پسابند سقوط کند، امنیت پنج ولسوالی غرب و جنوب غرب دیگر این ولایت به شمول مرکز نیز در خطر جدی قرار خواهد گرفت. سخی جاوید یک عضو دیگر شورای ولایتی غور خاطر نشان می سازد که هم اکنون بسیار از کشته ها و زخمی های نیروی امنیتی در اختیار طالبان قرار دارد. آقای جاوید می افزاید که ولسوالی پسابند در محاصره مخالفین است و اکنون از نقاطی که در اختیار طالبان وجود دارد می توانند به سادگی تاسیسات حکومتی را هدف قرار دهند.
ولسوالی انقریب در حال سقوط است و تقریبا معلوماتی را که ما عامل حزاد به دست آوردیم از نیروهای امنیتی و از مردم محل، زنگرها و پسته های دفاعی اطراف ولسوالی کاملا به دست دشمن است و یک تعداد از زخمی و کشته ها در دسترس دشمن یا در اختیار دشمن قرار گرفته به جا مانده و همین لحظه تعمیر ولسوالی، تعمیر قماندانی، امنیت ملی و مراکز نظامی و دولتی در ولسوالی پسابند در ترس دشمن قرار داره.
محمد هاشم فیضی یک عضو دیگر شورای ولایتی غور در مورد وضعیت این ولسوالی چنین میگوید:
ما از مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مندیم هر چی عاجل به ولسوالی پسابند ولایت غور توجه جدی داشته باشند. تمام نیروهای امنیتی به محاصره طالبا قرار داره و اگر عملیات نشه ولسوالی پسابند احتمالاً تا 24 ساعت سقوط.
با این حال محمد حسن حکیمی یکی از فعالین مدنی غور میگوید در صورتی که امروز به کمک این نیروها شتافته نشود، در شب پیشرو تمام این نیروها با تجهیزاتشان به دست طالبان مسلح خواهد افتاد. آقای حکیمی میگوید که آنان از 4 ماه به این سو خطر سقوط این ولسوالی را که نیاز به یک برنامه منسجم و عملیاتی گسترده دارد با مسئولین شریک ساخته بودند، اما هیچ کسی به دادشان گوش نداده است.
یک هفته میشه جنگ بسیار شدیدی در ولسوالی جریان داره که هر شب 5 6 نفر از نیروهای امنیتی شهید و زخمی میشوند. فعلا بیشتری از سنگرها سقوط کرده، فقط تنها تعمیر ولسوالی و قماندانی در اختیار دولت است و اگر امروز توجه نشود و امشب یقینا این ولسوالی سقوط میکنه و در حدود 400 نیروی امنیتی که در محاصره قرار داره همه اینا با همه امکانات به اختیار دشمن قرار خواهد گرفت. نگرانی ما است که سمو میشه ما صدا میزنیم که باید اینجا عملیات نیاز است، کمک نیاز است، نی دولت مرکزی و نی اداره محلی در رابطه توجه جدی کرده.
خواستیم تا در زمینه وضعیت کنونی و آمار تلفات نظر والی و قماندان امنیه را نیز با خود داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. ولسوالی پسابند در 170 کیلومتری جنوب غرب این ولایت پس از آن در خطر سقوط قرار گرفته است که چند قبل غلام ناصر خازف والی غور گفته بود که تمام تلفات وارده از این جنگ بر نیروهای امنیتی برخواست از غفلت وظیفه‌ای مسئولین نظامی این ولسوالی بوده است.
از وضعیت امنیتی در غور شنید عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی امین لحظه روی خط است. جناب غفوری بازم سلام، حال شما با مقامات امنیتی صحبت کردین، چه تدابیر اتخاذ شده برای رسیدگی به وضعیت امنیتی در پسابند؟
من همین لحظه هم در شفاخانه ولایتی غور هستم و تازه حدود 12 تن از نیروهای امنیتی که در جنگ دیشب مجروح شده بودن به شفاخانه رسیده و ارتباطی که ما با مقامات محلی گرفتیم به ما گفتن که حدوداً 150 نفر یا چیزی بیشتر از نیروی تازه نفس از زون رسیده و امروز نیروها در ولسوالی پسابند مستقر شدن و فعلا وضعیت خوب است و چخوالهای نیروی اردوی ملی هم یک پرواز داشتن و ساعت که مخالفین در تصرفشان بود اونا رو یک هدف قرار دادن و ارتباطی که با ولسوالی پسابند هم داشتیم وضعیت نرمال است، فعلا خیلی وضعیت وخیم نیست و نیروی تازه نفس هم رسیده.
بسیار تشکر از این قدیر غفوری از تازه ترین وضعیت در غور، مخصوصا در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی پسابند گزارش میداد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 0.5 میشنوید. زود برمیگردیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تفاهم نامه ارتقای ظرفیت زنان افغان در بخش مدیریت و رهبری میان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت کار و امور اجتماعی به امضا رسیده. بین جزئیات بیشتر در این مورد را از تمیم اخگر بشنویم.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که در 2 سال آینده 7500 زن افغان در بخش‌های رهبری و مدیریت آموزش دیده و برای کاریابی آماده خواهند شد. هربی سمیت مسئولین اداره روز سه‌شنبه این امضای تفاهم‌نامه با وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل گفت که آنان به تلاش‌هایشان برای حمایت از زنان افغان ادامه خواهند داد.
I can assure you that we will be here side by side moving forward this issue.
اطمینان دهیم که ما برای توانمندسازی زنان در کنار شما خواهیم بود، به خصوص این اقدام که از طریق وظیفه برای صلح به مشارکت زنان در اقتصاد کمک می کند و یکی از ابتکارهای رئیس جمهور غنی می باشد.
آقای سمیت می افزاید که این برنامه بخشی از پروگرام پروموت است که برای 5 سال زنان افغان را در بخش‌های رهبری سیاسی، مدیریت و تجارت آموزش می دهد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که سالانه حدود 700,000 جوان از مکاتب فارغ شده در جستجوی کار هستند. با گفته وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، حتی برخی از جوانانی که سند لیسانس نیز در دست دارند با مشکل بیکاری در این کشور روبرو هستند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که موانع زیادی فراراه پیشرفت از زنان افغان وجود دارد و عدم تجربه کافی کاری یکی از این موانع است. نصری نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی میگوید که توجه به آموزش زنان افغان در دفاتر دولتی نیز بسیار تاثیرگذار است.
این یک فرصت خوب برای ارتقای ظرفیت زنان است و پروموت هم یک دستاورد دیگر است. این برنامه برای مدت 5 سال است و زنان و دختران که بین سنین 18 تا 30 سال قرار دارند از این برنامه مستفید شوند. این برنامه نماینگر تعهد حکومت و مردم آمریکا در راستای ارتقای ظرفیت زنان افغان است.
خانم موریاخیل میگوید که این زنان افغان پس از سپری کردن دوره آموزشی سندی را به دست خواهند آورد که تجربه کاری 1 ساله آنان را ثابت ساخته و در کاریابی آنان را کمک خواهد کرد. در این حال اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که از 15 سال به این سو برای توانمندسازی زنان افغان کار کرده و در این زمینه به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از موفقیت نبرد علیه گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و سوریه گفته، اما هشدار داده که این گروه همچنان یک تهدید محسوب می شود. رئیس جمهور آمریکا تغییر روش داعش به حملات در خارج از سوریه و عراق را نشانه بر ضعیف شدن این گروه دانسته است. بیشتر در این مطلب می شنویم که احمد شبر تهیه کرده است.
عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا از 2 سال به این سو علیه گروه دولت اسلامی به هدف جلوگیری پیشرفت‌های این گروه در عراق آغاز یافته است. این عملیات تا هم اکنون به میلیاردها دلار هزینه برداشته و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بیش از 14,000 حمله هوایی انجام داده است. چارلز لستر، عضو ارشد در انستیتیوت شرق میانه، به خبرگزاری فرانسه گفت: چنین به نظر می رسد که ما به تلاش‌های ده ها سال می نگریم و اگر توقع داشته باشیم که داعش را به طور کامل ریشه‌کن سازیم، ما این جنگ را خواهیم باخت. نزدیک به نیمه مناطقی که زمان در عراق در دست گروه داعش بود و همچنان حدود 20% سرزمینی که داعش مدعی تصرف آن در سوریه بود آزاد گردیده است. رئیس جمهور آمریکا در اجلاس تجارتی شهر هانوور جرمنی در ماه ثور امسال داعش را جدیدترین تهدید برای غرب دانست، ولی تعهد کرد که این گروه را از بین خواهد برد. کارشناسان امور سیاسی به این باورند که بالاخره داعش سرکوب خواهد شد، ولی با وجود عقب نشینی داعش از مواضع خود در عراق و سوریه، شبه نظامیان و افراد وفادار به این گروه توانستند حملات مرگبار مهم را طی 1 سال گذشته در کشورهای چون فرانسه، بلژیم، ایالات متحده آمریکا و عراق ترتیب دهند. باراک اوباما در آگوست 2014 دستور برای آغاز حملات هوایی علیه داعش در عراق را داد. آن زمان بخشی از مقامات نگرانی خود را نشان دادند که آمریکا برای مدت زمانی طولانی در عراق به این عملیات ادامه نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرد که سربازان پیاده خود را به این جنگ نخواهد فرستاد و این جنگ را نیروهایی که در منطقه است نه آمریکایی ها به انجام خواهد رسانید. اما اکنون حدود 6500 سرباز ائتلاف که اکثریتشان آمریکاییان برای جنگ علیه داعش در منطقه جابجا شدند. شماری از این سربازان با نیروهای کردی و جنگجویان عرب در سوریه نیز فعالیت دارند. چارلز لستر میگوید افراد محدود ما که گسترش داعش را از سال 2010 تا 2014 دیدند میدانند که جنگ علیه این گروه یک جنگ طولانی است و آنهایی که به این باورند که سربازان آمریکایی باید در این نبرد داخل نشوند خیال بافی میکنند. ایالات متحده آمریکا مدعی است که بیش از 60 کشور جهان در ائتلاف علیه داعش در شرق میانه گرد هم آمده اند. اما خبرگزاری فرانسه به این باور است که در این جنگ آمریکا و شمار محدودی از شرکایش سهم گرفتند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یادبود از 74,000 قربانی این رویداد اشتراک کردند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
صدای زنگ ها و ناقوس ها همساله این را به یاد می دهند که در یگانه مورد حمله هسته‌ای در ژاپن بیش از 200,000 تن جان دادند. 71 سال گذشت و تا هنوز یاد قربانیان در روان شهروندان ژاپن زنده است. هزاران تن از باشنده های ناگاساکی امروز برای یاد بود از حمله مرگبار هسته‌ای بر این شهر جمع شدند و در ساعت 11:02 به وقت محلی که مصادف با برخورد بم هسته‌ای بر ناگاساکی بود برای یک دقیقه سکوت کردند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در مراسم یاد بود گفت خواهان یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای است. من به حیث رهبر یکانه کشوری که در جریان جنگ هدف بم هسته‌ای قرار گرفته و با توجه به سه اصل ضد اسلحه هسته‌ای که کشور ما متعهد به آن است، جدن حامی تقاضاها برای رهایی از جهان دارای سلاح هسته‌ای هستم. در حمله توسط یک تیاره اردوی آمریکا که در 9 آگست سال 1945 بر شهر ناگاساکی ژاپن صورت گرفت، حدود 74,000 تن کشته شدند. تأثیرات مرگبار این بم هسته‌ای تا سالهای زیاد در ژاپن قربانی گرفت. پیش از ناگاساکی، ایالات متحده آمریکا به خاطر که ژاپن در پایان جنگ دوم جهانی تسلیم نشد، شهر هیروشیما را هدف بم هسته‌ای قرار داد. تعداد مجموعی قربانیان حمله هسته‌ای بر هیروشیما حدود 140,000 تن تخمین می شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نخستین رهبر آن کشور بود که به هیروشیما رفت و به قربانیان این رویداد ادای احترام کرد. ماساناو مایگو رئیس اسامبله شاروالی ناگاساکی امروز در مراسم یادبود از قربانیان حمله هسته‌ای بر این شهر گفت با تلاشهایش ادامه می دهد تا سایر رهبران جهان هم از ناگاساکی و هیروشیما دیدن کنند. با درک تعهدات من به این تلاش ادامه می دهم تا رهبران جهان را برای بازدید از مناطقی که هدف بم قرار گرفتن دعوت کنم و برایشان از قصه های واقعی بمباران بگویم. تا حالا یگانه مورد استفاده از سلاح هسته‌ای در جنگ با ژاپن بوده که مرگبارترین حمله در تاریخ بشریت عنوان شده است. در مجموع هر دو حمله بیش از 220,000 قربانی بر جا گذاشت و بعد دنبال این حملات امپراتوری ژاپن تسلیم شد و جنگ دوم جهانی پایان یافت.
بار دیگر از مهمترین های این ساعت خبری، روزهای دشوار در هلمند. مقامات محل از درگیری شدید در برخی از نقاط خبر می دهند. لشکرگاه هم میزبان صدها بیجا شده داخلی است. در این حال مقام های وزارت دفاع اطمینان می دهند که حملات طالبان را دفع خواهند کرد. شماره از اعضای شورای ولایتی لوگر می گویند طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی شرط گذاشتند. آنان امروز برادیو آزادی گفتند که گفتگوهای بزرگان و رؤسای قومی با طالبان جریان دارد و تلاش می شود تا عمل این هلیکوپتر به زودی رها شود. تلاش ها برای جستجو و نجات دو عضو ربوده شده پوانتون امریکایی افغانستان همچنان ادامه دارد. در مسائل جهان شنیدید که رئیس جمهور امریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید است. و 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یادبود از 74,000 قربانی این رویداد اشتراک کردند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. دو تا مجله جالب خبری در انتظار شماست. در مجله خبری ششونیم من باز خواهم گشت، اما اکنون میپردازیم به مجله خبری پشتو. سال محمد سالی با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو است. طالب صاحب سلام و خوش آمدید.
و علیکم. ډیر مننه استاد صخر مصطفی صدیقی تاسیس تر مسجد آزادی رادیو اوریدونکو ته سلام.